در صبحانه با خبر امروز. از اعتراض دانشجویان علامه طباطبایی تهران به حضور سخنگوی دولت در این دانشگاه تا شعارهای شبانه در اهواز، سقز و کرج، اعتراضات سراسری در ایران وارد ماه دوم شد. ادامه واکنش‌های بین‌المللی به سرکوب خشن معترضان در ایران. کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل از کشتن و بازداشت کودکان در ایران ابراز نگرانی کرد. عفو بین‌الملل خواهان حفاظت از جان زندانیان در ایران شد. نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره ارسال سلاح از ایران به روسیه و اوکراین از بررسی طرح قطع روابط دیپلماتیک با ایران خبر داد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. اعتراضات سراسری مردم ایران به رغم سرکوب‌های گسترده و خشونت‌بار 32مین روز را پشت سر گذاشت. گزارش‌ها از ادامه اعتراض‌ها در اهواز، تهران و سقز در شب گذشته با وجود جو شدید امنیتی حکایت دارد. اعتراضات دانشجویی هم به رغم تهدیدها و بازداشت‌های گسترده دانشجویان ادامه دارد. روز گذشته دانشجویان دانشگاه علامه مانع از سخنرانی سخنگوی دولت در این دانشگاه شدند. همزمان کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه هم دست از کار کشیدند و به اعتصابات پیوستند. خلاصه ای از اتفاقات 32مین روز اعتراضات سراسری رو در گزارشی از مهیار طهماسبی ببینیم.
شامگاه سه‌شنبه و شعار مردم اکباتان، مردمی که در گذرگاه ها علیه دیکتاتوری شعار می دهند و حکومت را به کشتار کودکان متهم می کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرانا، از 26 شهریور تا امروز 32 کودک به دست نیروهای امنیتی در ایران جان باختند. این مزار اسرا پناهی دختر 15 ساله اردبیلی است که 20 مهر ماه و بر اثر ضرب و شتم ماموران امنیتی جان باخت. مامورانی که بی بهانه نه تنها معترضان که عابران و رهگذران را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. این تصویری از بدن یکی از دختران ایرانی است که مأموران حکومتی به آن شلیک کردند. جای ساچمه هایی که از تفنگ های شاتگان ساچمه زن نیروهای امنیتی حکومتی شلیک شدند. سلاحی که بر اساس تازه ترین گزارش دادگستر که یک نهاد مستقل حقوق بشری ناظر بر ایران است، بیشترین استفاده را از سوی نیروهای لباس شخصی یا یونیفرم پوش فراجا داشته. بنابر گزارش دادگستر، بیشترین فشنگ مورد استفاده در این سلاح‌ها در اعتراضات اخیر گلوله‌های 12 میلیمتری یا 4 پاره بوده که معمولاً 9 ساچمه را در خود جای می‌دهد و در صورت استفاده از فاصله کمتر از 40 متر می‌تواند مرگ‌آور باشد. اتفاقی که به گفته دادگستر به مراتب در جریان اعتراضات اخیر رخ داده. ایجاد جو امنیتی، ضرب و شتم و شلیک مستقیم تنها پاسخ حکومت ایران به اعتراضاتی است که حالا بیش از یک ماه از عمر آن می‌گذرد. در حالی که اینجا در مهاباد کاروان سیاه خودروهای زرهی رژه می‌روند، آتش اعتراضات در سقز روشن است و مردم اهواز و گلشهر کرج هم به خیابان آمدند.
من زندگی آزادی،
خیابانی که حالا در تسخیر این دانش آموزان است، اینجا در تهران. در سنندج و در اهواز. از صبح سه‌شنبه کارکنان کارگاه مرکزی مجتمع گازی پارس جنوبی در عسلویه و کارگران نیشکر هفت‌تپه هم دست از کار کشیده و به جمع کارگران اعتصاب کرده پیوستند و دانشگاه‌ها و دانشجویان هم به رغم فشار و تهدید و بازداشت‌های مکرر دست از اعتراض نکشیدند. روز سه‌شنبه علی بهادری سخنگوی دولت که به دانشگاه علامه رفته بود با اعتراض دانشجویان روبرو شده و مجبور به خروج از دانشگاه شد. از ابتدای اعتراضات بسیاری از دانشجویان از حضور در کلاس‌های درس سر باز می‌زنند. اینجا در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دانشجویان استادی را که در کلاس خالی نشسته خطاب قرار می‌دهند. و دانشجویان دانشگاه هنر پایکوبان سرود می‌خوانند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
با وجود حضور نیروهای امنیتی در شهرها، مراکز آموزشی همچنان اعتراض می‌کنند و شعارهای ضد حکومتی سر می‌دهند. مهدی عرب‌شاهی همراه ماست، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای عرب‌شاهی، وارد ماه دوم اعتراضات در ایران شدیم، دانشگاه هنوز صحنه اعتراض و اعتصاب، گویا بازداشت و سرکوب تأثیری در ادامه اعتراض دانشجویان نداشته.
بله، ببینید، واقعیت نیست که اصلا یه نکته جالب این اعتراضات تأخیر هم در دانشگاه هم در بیرون از دانشگاه این هستش که این نسل جدید در واقع خیلی داره مقاومت نشونه در مقابل اون روش‌های سنتی که حکومت داشته برای کنار زدن، سرکوب و ارعاب. خب تو دانشگاه اهرم‌های مختلفی رو داشتن و امتحان کردن، از جمله بازداشت کردن دانشجوها رو، حمله کردن به دانشگاه‌ها مثل دانشگاه شریف که خب داستانش خیلی مطرح شد و سایر دانشگاه‌ها، در واقع احضارهای خیلی زیاد به کمیته‌های انضباطی، تهدیدهایی که مستقیما مسئولین دانشگاه‌ها میان تو صحن دانشگاه انجام میدن. ما همه اون روش‌های سنتی که حکومت برای کنترل و سرکوب دانشگاه به کار می‌برده رو امسال دیدیم که با شدت و حدت انجام دادن، اما نکته دقیقاً همینه که واکنش دانشجوها شبیه قبل نبوده. شاید در گذشته این حجم از تهدید میتونست خیلی سریع منجر به فروکش کردن اعتراضات بشه، منجر به پایان اعتراضات بشه، ولی میبینیم که این اتفاق نیفتاده. هر روز در یکی از این دانشگاه‌ها اعتراضات جدید میبینیم، در بعضی از مدت‌هاست اعتراضات مستمر رو داریم میبینیم و تقریبا میشه گفت روزی نبوده که دانشگاه‌ها بدون اعتراض باشن و ساکت باشن، و این نشون میده که در واقع این نسل جدید، کسایی که در دانشگاه هستن، به این جنبندی رسیدن که اگر میخوان به جایی برسن، دستاوردی به دست بیارن و حرکتشون ثمری بده، به هر حال نباید زود جا بزنن و باید تا جایی که ممکنه مقابله بکنن و به یه شکلی میشه گفت مقاومت رو وارد فعالیت‌های دانشجویی خودشون کردن که این اتفاق مهمی هستش.
اشاره کردید که دانشجویان در حقیقت در روش‌های سنتی که حکومت برای سرکوب در پیش میگیره مقاومت میکنن. در یک ماه گذشته آقای عرب‌شاهی به گونه‌های مختلف اعتراض کردن دانشجوها، حجاب از سر برداشتن، در سلف‌ها کنار هم نشستن خلاف آن چیزی که حکومت براشون تعیین کرده، دست خونشون رو با رنگ قرمز به نشانه خون همکلاسی‌ها یا هموطنانشون قرمز کردن. این اعتراضات دانشجویی که به هر حال اشکال مختلف هم داره، چقدر میتونه اعتراضات سراسری در ایران رو به جلو پیش ببره؟
بله، دقیقا از روز اول در واقع دانشگاه بوده، در متن قضیه بوده، همونطور که گفتن تقریبا در همه این روزها، به جز روزهایی که تعطیل بوده دانشگاه، همه روزها در واقع اون صبح اول وقت چراغ اعتراض رو دانشگاه روشن کرده. اینا اومدن یه حرکتایی کردن، فیلماش پخش شده در شبکه‌های اجتماعی و این به نظر من قطعا امید داده به اون کسانی که حالا احتمالا عصرها میوادن در خیابونها اعتراض میکردن. این احتمالا از طرف دیگه یه الگویی شده برای کوچکتر از اینها، در واقع دانش آموزانی که اومدن حالا یه شکلی در واقع اونا هم یه حرکت خیلی بزرگ رو توی مدارسشون انجام دادن. ولی در واقع اون اشکال متنوعی که گفتین دانشجوها وارد کردن، این هم خیلی مهم است. یعنی دانشجوها در واقع یه سری حرکت هایی کردن که خیلی نمادین بود، همون دست هایی که به شکل خون در اومد، سرود هایی که خوندن، یا دست جمعی جمع شدن مثلا شعارهایی رو با اون جمعیت خودشون نوشتن، یا مثلا واژه خون رو من دیدم نوشتن. یه سری کارهای خیلی خلاقانه و هنرمندانه رو ما از دانشجوها میدیدیم. من حالا تردید ندارم یه بخشی از کارهایی که ممکنه در خیابون هم انجام میشه و جلب توجه میکنه، کسایی که ممکنه میرن شعارهایی رو مینویسن، مطمئن هستم یه بخشی از اینا خود دانشجوها هستن. حالا الزاما میدان عمل دانشجو فقط منحصر به دانشگاه نیست، بیرون دانشگاه هم عمل میکنن و فعالیت میکنن. این کارهای نو یا مثل همون روسری برداشتن که حالا در داخل دانشگاه خیلی مهم بود، این که تلاش میکنن در واقع سلف ها رو به شکل از حالت اون جداگونه در بیارن. و یا امروز که ما دیدیم در واقع سخنگوی دولت رو دانشجوها چطور شجاعانه باش برخورد کردن، حتی تقریبا از سطح دانشگاه بیرون کردن. اینا در واقع قطعا داره کمک میکنه به اون جنبش اصلی و یه پشتوانه هست برای اون جنبش اصلی. من فکر میکنم که یه روزایی یه جاهایی شاید اگر که احساس میشد حرکت داره میخوابه، دانشگاه بود که این حرکت رو ادامه داد و این شعله رو زنده نگه داشت و به نظر من قطعا یکی از پایه‌های اصلی جنبش دانشجویی بوده تو این اعتراضات و این خیزش سراسری که در یه ماه اخیر داشت.
افشایی شاید این سوالی باشه که به هر حال از روز اول مطرح شد، از زمانی که دانشجوها به پا خواستن و پیوستن به اعتراضات سراسری، این که تفاوت اعتراضات، به هر حال یک ماه از این اعتراضات گذشته، آیا واقعا تفاوت جدیدی، تفاوتی میشه دید در اعتراضات دانشجویی امسال با اعتراضاتی که پیشتر دانشجوها داشتن در دانشگاه‌های مختلف؟
ببینید، همیشه حرکت‌های دانشجویی دو تا بُعد داشته. یه بُعدش در واقع بُعد صنفی و مسائل داخل دانشگاه بوده، یه بُعدش در پیوند با جنبش‌های سراسری و جنبش‌های بزرگتر بوده. حالا در زمان‌های مختلف هر زمانی یک جنبشی در سطح کشور ممکنه فعال بوده و یه دوره‌هایی هم در سطح کشور در واقع رکود بوده، دانشگاه تمرکزش فقط می‌رفته رو مسائل خودش. امسال به نظر من خیلی چیزی که مهمه اینه که دانشگاه در واقع میشه گفتش که ما خیلی کم ممکنه مسائلی بشنویم که مطالبات خاص دانشگاه باشه. یعنی تمرکز دانشگاه انگار تماما روی اون مطالباتی هستش که اون جنبش یا اون خیزش سراسری در سطح کشور داره دنبال میکنه. حتی اگر بحث حجاب اجباری هست و روسری ها رو برمیدارن، یا حتی اگر اون تفکیک جنسیتی رو سعی میکنن بشکنن، اینم به حال در واقع در پیوند با اون جنبش بزرگتره که خب میدونیم مثلا از بحث حجاب شروع شده، از بحث زنان شروع شده و نشون میده که دانشگاه به یه نوعی یه پیوند خیلی محکم با اون جنبش سراسری داره و خودش رو شاید حتی وقف اون حرکت کرده و داره بهش کمک میکنه. تمرکزی رو بحث‌های خاص دانشجویی در واقع اصلا نمی‌بینیم.
مهدی عرفشاهی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. گذشته بیش از یک ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، نهادهای بین المللی نسبت به کشته شدن معترضین و وضعیت افراد بازداشت شده ابراز نگرانی کردند. در تازه ترین تحول، خانه آزادی، عفو بین الملل، کمیته حقوق کودک، سازمان ملل و فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران روز سه‌شنبه در این باره بیانیه منتشر کردند. همزمان همدردی و همبستگی چهره‌های شناخته شده در خارج از ایران نیز ادامه دارد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه بار دیگر در مورد خشونت علیه کودکان توسط حکومت ایران هشدار و از مقامات این کشور خواست که به حق کودکان برای شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز احترام بگذارند.
یک ماه پس از شروع تظاهرات در سراسر ایران، واکنش خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان و گزارش‌های مربوط به دستگیری‌های خودسرانه و کشتار و بازداشت کودکان بسیار نگران کننده است. گزارش برخی منابع حاکی از آن است که 23 کودک دست کم در 7 استان بر اثر گلوله‌های جنگی، گلوله‌های فلزی از فاصله نزدیک و ضرب و شتم کشته شده‌اند. به تعدادی از مدارس نیز حمله شده و تعدادی از کودکان هم توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
هفته گذشته کاربران ایرانی از مفقود شدن دانش آموزان دختر و کشته شدن یک دانش آموز دختر در اردبیل به نام اسرا پناهی به دنبال یورش نیروهای امنیتی به یک مدرسه دختران خبر دادند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز جمعه 22 مهر خبر داد که شماری از دانش آموزان دختر که روز پنجشنبه 20 مهر در دبیرستان شاهد اردبیل دست به اعتراض زده و شعارهایی به وضعیت موجود سر داده بودند، از سوی نیروهای لباس شخصی که در این مدرسه حضور پیدا کردند مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفتند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از یورش ماموران امنیتی به مدارس در هفته‌های گذشته در دیگر شهرهای ایران هم حکایت دارند. این صحبت‌های پدر ابوالفضل آدینه‌زاده 16 ساله است که روز شنبه 16 مهر ماه در شهر مشهد کشته شد.
من می‌خوام ببینم قاتل به من معرفی کنم قاتلش، فقط میخوام بدونم اون لحظه‌ای که پسر من بازم 24 تا گلوله چش تو شکمش خالی بکشه خالی کرده، این چه گناهی داشته؟ کسی که زده خودش بچه نداشته؟ واقعا انسان نبوده؟
هفته گذشته یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در مصاحبه‌ای با شرق بازداشت دانش آموزان را تایید و از انتقال آنها به مراکز روانشناسی خبر داد. در همین حال روز سه‌شنبه سازمان عفو بین‌الملل در اعلامیه‌ای از مقامات ایرانی خواست که فوراً به ناظران مستقل بین‌المللی اجازه دسترسی بدون مانع به زندان‌های ایران را دهند. عفو بین‌الملل حکومت ایران را متهم کرده که به دنبال توجیه سرکوب خونین زندانیان در زندان اوین تحت عنوان مبارزه با آتش و جلوگیری از فرار زندانیان بودند.
برخورد خودسر و توهین‌آمیز نیروهای امنیتی و مسئولان زندان علیه زندانیانی که در داخل دیوارهای زندان در حال آتش‌سوزی محبوس شده بودند و فرصتی برای فرار نداشتند، شواهد بیشتری از وحشیگری شدید مقام‌های ایران برای سرکوب مخالفان ارائه می‌دهد.
در همین راستا شبکه شرق گزارش کرده هر زمان که فراخوانی برای تجمع منتشر می شود ممکن است اینترنت بین الملل قطع و تبدیل به اینترانت یا اینترنت داخلی شود. شبکه شرق در مورد روند قطعی اینترنت در ایران اضافه کرده که در دو سه هفته گذشته از ساعت 16 الی 12 بامداد اینترنت قطع می شد، اما از 20 مهر ماه تقریبا از ساعت 6 صبح دسترسی ایرانیان به اینترنت از طریق اپراتورهای همراه هم قطع شده، آن هم بدون اطلاع و توضیح قبلی. در همین رابطه سازمان غیر دولتی خانه آزادی، یکی از قدیمی ترین سازمان ها که در زمینه پیشبرد و تحقیقات دموکراسی فعالیت می کند، در تازه ترین گزارش خود درباره آزادی اینترنت در جهان، کشور ایران را در انتهای رتبه بندی خود در مورد آزادی اینترنت قرار داده، در کنار چین و میانمار. مهران کریمی، رادیو فردا.
این روزها اخباری از تهدید و بازداشت دانش آموزان در مدارس منتشر میشه. مدیران و معلمانی که دانش آموزان را تهدید به تحویل به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی میکنند و دانش آموزانی که در مدارس یا در بیرون از مدارس بازداشت میشوند و به ادعای وزیر آموزش و پرورش ایران تعدادشان مشخص نیست. موضوعی که با پگاه بنی هاشمی به گفتگو می‌ذاریم، حقوقدان مقیم آمریکا. خانم بنی هاشمی، اول با این سوال شروع کنیم که آیا این قانونی است که تعداد و مشخصات بازداشت شدگان مشخص نباشه و اطلاع رسانی دقیق از اونها و محل نگهداریشون اعلام نشه؟
درود به شما و تمام بینندگان و شنوندگانتون. ببینید دقیقاً میتونم بگم این مسئله نه تنها نقص قوانین حقوق بین الملل و حقوق بشر بین المللی هست، که بلکه نقص قوانین داخلی خود ایران هم هست. ما در قانون داریم که به محض اینکه کسی با بازداشتی روبرو میشه باید حق دسترسی و اطلاع داشته باشه به وکیلش، حق دسترسی به وکیل باید داشته باشه و حق اطلاعی که میتونه به خانواده و نزدیکان خودش بده. الان مسئله منتشر نشدن تعداد بازداشتی ها، نام اونها و اینکه در چه موقعیتی هستن، یکی از اون موارد، یکی از دست مواردی هستش که کاملا خلاف قوانین داخلی ایران و خلاف قوانین در واقع جزایی ایران هستش.
برمیگردیم خانم بنی هاشم به بازداشت دانش آموزان. آیا قانونی است که لباس شخصی ها که مشخص نیست زیر نظر کدام نهاد امنیتی فعالیت میکنن دانش آموزان رو بازداشت کنن و به همون بازداشتگاه احتمالاً ببرن، چون جاشون که به هر حال مشخص نیست، به همون بازداشتگاه ببرن که بزرگسالان در اونجا هستند؟
ببینید این سوالتون در دو بخش باید پاسخ بدم. بخش اول این که هیچ لباس شخصی اجازه دستگیری افراد رو نداره، مگر اینکه حکم قضایی همراهش باشه، کارت شناسایی و کارت معرفی خودش رو به همراه داشته باشه. تصور بفرمایید که اگر هر کسی بخواد خودش رو به جای ضابطین قانونی معرفی بکنه بدون اینکه بخواد کارت شناسایی ارائه بده و یا حکم جلبی داشته باشه، چقدر این بیقانونی رواج پیدا میکنه و اصلا دیگه تبدیل میشه، من فکر کنم، به یک آنارشی کامل. بنابراین لباس شخصی ها در صورتی اجازه دارن که اشخاص رو دستگیر کنن که حکم ضابط هم، حکم دستگیری همراهشون باشه و یا کارت ضابط قضایی رو داشته باشن و به شخص ارائه بدن. ضمن این که در هر صورت اگر با بازداشتی در این رابطه صورت بگیره، شخصی که بازداشت شده اجازه داره بر طبق قانون، اگر اونها کارت قانونی خودشون رو بهش معرفی نکنن، بعدن از اون افراد و از اون دستا حتی حق شکایتش محفوظه. و بخش دوم که در خصوص مسئله دستگیری دانش آموزان فرمودید، این مسئله الان یکی از بحران‌هایی هستش در ایران که در اثر برگشتن اینترنت و باز شدن اخبار متاسفانه بیشتر از این هم خواهد شد، برای اینکه خبرهایی به گوش میرسه که تعداد زیادی دانش آموز در این مدت بازداشت شدن و همینطور که اطلاع باید داشته باشیم که ایران به پیمان نامه حقوق کودک پیوسته و این پیمان نامه رو در زمره قوانین داخلی خودش هم قرار داده، یعنی در مجلس هم تصویب کرده. به طور مشخص در قوانین ایران هر فرد زیر 18 ساله‌ای که به عنوان کودک به اصطلاح محسوب میشه نباید حتی یک ساعت در بازداشتگاه نگه داشته بشه. اگر لازم بشه باید به مراکز خاص در این رابطه که کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان هست، باید در اون جاها مثلا نگهداری بشن. با وجود به این حتی قانون تأکید کرده در موارد بسیار ضروری، در مواردی که واقعا نیاز هستش که کودک بسن، نمیشه مثلا با قرار کفالت اون رو به والدینش برگردون. و همچنین این رو هم باز به یاد داشته باشیم که حضور خانواده در کنار بچه، در کنار کودکی که زیر 18 ساله و داشتن وکیل، باز حق قانونی کودکان محسوب میشه. ضمن این که هم در پیمان نامه حقوق کودک و هم در قانون اساسی ما به صراحت داریم که اعتراضات مسالمت‌آمیز، جالب این نکته که حتی در پیمان نامه حقوق کودک برای کودکان به رسمیت شمرده شده، بنابراین حتی در این زمینه کودکان حق این رو دارن که صدای خودشون رو به صورت مسالمت‌آمیزی برسونن.
خانم بنی هاشم، اشاره کردید به بازداشت‌های اخیر دانش آموزان در ایران و از اون به عنوان بحران یاد کردین. به هر حال این اتفاق داره میفته، همونطور که ابتدای این گفتگومونم اشاره کردم، آمار مشخصی هم ازش وجود نداره. چه توصیه‌های حقوقی میشه داشت برای والدین کودکانی که بازداشت میشن؟
متشکرم از اینکه به نکته بحران مجددا اشاره کردین. به این دلیل که ببینید چرا قوانین در ارتباط با کسانی، اشخاص زیر 18 سال، قوانین مخصوصی در واقع به تصویب رسونده و در دنیا اونو به رسمیت میشناسه. به این دلیل صحبت از بحران میکنیم که اثراتی که در بازداشتی و برخوردهای قضایی در این سن میتونه برای نوجوانان پیش بیاره گاهی اوقات برگشت ناپذیره، اثرات جبران ناپذیری داره. بنابراین در حقیقت مشخص نیست با این دستگیری های گسترده‌ای که ما اخبارش رو از گوشه و کنار میشنویم در آینده چه مسائل روانی و یا چه آسیب های جسمی ممکنه بر این دانش آموزان تحمیل شده باشه. توصیه من این هست که در این شرایط حتما پدر مادرها آرامش خودشون رو حفظ کنن. قطعا خیلی لحظات سختیه وقتی که شما میبینید که به اصطلاح کودک شما در بازداشتگاه است و از کمک و مشورت وکلا حتما استفاده بکنن. حتی در مواردی بوده که با من مشورت کردم، اگر مثلا چند دانش آموز هم کلاس هستن، دوست هستن، با هم دستگیر شدن، حتی میتونه به اصطلاح یک وکیل رو داشته باشن در کنار خودشون که به پرونده رسیدگی بکنه. حضور وکیل میتونه در قوانین پیش روی اونها رو مشخص تر بکنه و من فکر میکنم دستگاه قضایی زمانی که ببینه خانواده با حضور وکیلی در به اصطلاح مراکز قانونی حضور پیدا کردن، اونها هم به هر حال مطیع تبعیت، ممکنه بیشتر تبعیت کنن از قوانینی که ما در ایران داریم.
پگاه بنی هاشمی همراه ما بود، حقوقدان مقیم آمریکا. بخشی از آثار هنری منتشر شده در این روزها از اعتراضات سراسری در ایران رو دیدید، اما رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در همایش ملی موسوم به نخبگان گفت دولت باید با همه امکانات در خدمت نخبگان باشد. ابراهیم رئیسی در حالی از حمایت از این دسته از شهروندان حرف میزند که در همین اعتراضات سراسری اخیر در کشور عده زیادی از دانشجوهای نخبه در دانشگاهی مثل صنعتی شریف از ضرب و شتم و بازداشت شدند. عده دیگری هم پیشتر با اتهام‌هایی مثل اقدام علیه امنیت ملی و مشابه آن به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. اخیراً هم خود مسئولان جمهوری اسلامی از مهاجرت پرتعداد نخبگان خبر دادند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
دانشگاه شریف دو هفته پیش دانشجویان معترضی که نفس زنان و برای فرار از ضرب و شتم نیروهای امنیتی خودشان را به پارکینگ رساندند. در میانشان نخبه هم کم نیست. بسیاری از آنها با تلاش زیاد و زحمت بسیار خودشان را به یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور رساندند تا درس بخوانند. حالا اما ممکن است با ضربه باتوم یک نیروی امنیتی در یک لحظه جانشان را از دست بدهند. نخبگانی که رئیس جمهوری ایران میگوید باید تمام و کمال از آنها حمایت شود، اینجا در 12th همایش ملی نخبگان.
و امروز ما وظیفه خودمون میدونیم در اجرای دستور رهبری معظم انقلاب در برای به عنوان خواست و رفع نیاز کشور، خواست نخبگان عزیز، دولت با همه امکان در خدمت نخبگان، در خدمت استعدادهای برتر و در خدمت همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها باشه. در
ابراهیم رئیسی میگوید توجه به نخبگان عین عدالت است. او در حالی این حرف‌ها را می‌زند که در اعتراضات اخیر و با شروع اعتراض دانشجویان به مرگ مهسا امینی، دختر کرد سقزی در بازداشت گشت ارشاد، نیروهای امنیتی با ورود به دانشگاه‌ها بسیاری از آنها را ضرب و شتم و بازداشت کردند. از سرنوشت برخی از دانشجویان بازداشتی اطلاعی در دست نیست. بازداشت و زندانی کردن نخبگان تازگی ندارد. اوایل سال جاری امیر حسین مرادی و علی یونسی از نخبگان دانشگاه شریف بعد از 2 سال بازداشت هر یک به 16 سال زندان محکوم شدند. مدال‌آوران المپیادهای علمی که حکومت آنها را به عضویت و همکاری با گروه مجاهدین خلق متهم کرده، اتهامی که آنها بارها تکذیب کردند. از بازداشت و زندان و ضرب و شتم نخبگان که بگذریم، به داستان تکراری فرار مغزها از ایران میرسیم، پدیده‌ای که خود حکومت بارها به آن اذعان کرده و البته برنامه‌ای برای مهار آن ندارد. این تعبیر دیگری از رئیس جمهوری ایران:
دشمن میخواد غارت بکنه، اینا سرمایه بزرگ کشور ما هستند. میدانند که پیش در این جنگ شناختی و در بسیاری از مسائل اون بخش پیشران ما مغزهای ما هستند. تفاوت نمیکنه.
نخبگانی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مغزشان را با ضربات باتوم می شکافند، گاه طاقتشان تاق می شود و بار سفر می بندند. 3 ماه پیش رئیس سازمان دولتی جهاد دانشگاهی ایران از موج جدید مهاجرت جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌های کشور و شروع به گفته او روند مهاجرت دست جمعی نخبگان خبر داد. روح الله دهقانی فیروزآبادی با اذعان به روند روبرشت مهاجرت نخبگان ایران اعلام کرد که این رویه در سایه به گفته او حمایت‌هایی که از شرکت‌های دانش‌بنیان در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه و عربی می‌شود شکل گرفته. این مقام دولتی غفلت مسئولان را علت اصلی مهاجرت دست جمعی نخبگان عنوان کرد. با بالا گرفتن اعتراض‌های اخیر، حکومت شروع به جمع آوری سطل‌های زباله از خیابان‌ها کرد. به گفته مقام‌ها برای جلوگیری از آتش زدن آنها توسط معترضان و خسارت به اموال عمومی. بسیاری می‌گویند با وجود حکومتی که به سطل‌های زباله اهمیت بیشتری نسبت به نخبگان می‌دهد، شتاب روزافزون فرار مغزها تعجب برانگیز نیست. مهدی بیگی، رادیو فردا.
به 2 خبر دیگر توجه کنید. آلف کریستروشون روز 3 شنبه در نخستین نطق پارلمانی خود به عنوان نخست وزیر سوئد فهرست وزیران پیشنهادیش را اعلام کرد. در میان این فهرست نام 2 زن ایرانی تبار دیده می شود. رومینا پورمختاری 26 ساله در دولت جدید سوئد به عنوان وزیر اقلیم و محیط زیست معرفی شده است. او جوانترین وزیر کابینه در تاریخ سوئد خواهد بود. خانم پورمختاری یکی از اعضای فهرست 5 نفری حزب لیبرال سوئد در کابینه 23 نفری دولت دست راستی آلف کریستروشون خواهد بود. پرسال الیسترال 39 ساله نیز به عنوان وزیر فرهنگ معرفی شده است. در حالی که محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی برای مذاکره با قطر در آستانه مسابقات جام جهانی فوتبال به دوحه رفته است، آرژانتین از مسئولان قطری خواست او را به دلیل نقشی که در انفجار مرکز یهودیان بوینس آیرس داشته دستگیر کرده و برای محاکمه به آرژانتین مسترد کنند. تقاضای آرژانتین با تکیه به درخواست پلیس بین‌الملل برای بازداشت محسن رضایی در هر جای جهان از سوی وزارت خارجه آرژانتین برای مسئولان قطر ارسال شده است. بیانیه فدراسیون جهانی ورزش‌های سعودی درباره امنیت الناز رکابی در ایران و طرح موضوع حذف فوتبال ایران از جام جهانی مهمترین اخبار ورزشی ایران در ساعات گذشته بوده. در این باره صحبت می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، میشه گفت که این تنش‌های بین‌المللی برای ورزش ایران بی‌سابقه است؟
درود رویا، دقیقاً همینطوره. به راستی در تاریخ ورزش ایران سابقه نداشته. این مقدار بیابرویی و رسوایی در سطح جهانی به نحوی که در رقابت‌های مثل مسابقه‌ای که الناز رکابی رفته برگزار کرده در حالت طبیعی باستابی پیدا نمی‌کرد، اما اینکه او بدون حجاب رقابت کرده تمام دنیا فهمیدن، مضاف بر این که می‌دونن او با خطر مواجهه. دیگه حتی کریستی برگ هم واکنش نشون میده و فدراسیون بین‌المللی سوت های ورزشی در بیانیش اشاره میکنه که ما امنیت او رو زیر نظر داریم و به آزادی بیانش احترام میگذاریم. برای ما بسیار مهمه که ایمنی او لحاظ بشه. خب همه اینها در کنار ماجرایی که برای تیم ملی فوتبال رخ داده و چندین رسانه معتبر بین المللی، تلگراف، سان، اسکای اسپورتس، اینا همه اومدن اشاره کردن به این که باید تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی که خب یه ما بیشتر هم بهش باقی نمونده بعد کنار گذاشته بشه، به خاطر اینکه یک استفاده از پهپادهای ایرانی در تجاوز نظامی روسیه به اوکراین و دو مسائل حقوق بشری که از جمله همین قضیه الناظر کاوی رو هم بهش اشاره کردن. ورزش ایران در حال حاضر در به خاطر نظام جمهوری اسلامی هم خودش با خطر مواجه و اینکه همین رسوایی و بی‌آبرویی بین المللی که تمام دنیا رو در بر گرفته.
مهدی، به روال این یک ماه گذشته واکنش‌ها در جامعه ورزش رو مرور کنیم با تو نسبت به اعتراضات سراسری و سرکوب معترضین.
خب مهمترینش سردار آزمون و کامنتی که در پست حامد اسماعیلیون گذاشته، در همون پستی که خواهان فراخوان داده برای امضا برای اخراج سفرا و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی که خب سردار آزمون هم همراهی کرده با این و یک روز گذشته و همچنان کامنتش رو بر نداشته، بسیار بازتاب پیدا کرد. و بعد در طرف مقابل حضور 9 چهره فوتبالی در صدا و سیما برای اینکه معترضین رو اختشاشگر بنامند و به اونها حمله کنن، اونها رو تجزیه طلب بنامند، نیما نکیسا، محمد رویانیان، مهدی امیرآبادی، هادی شکوری، مهدی پاشازاده، ضیا عربشاهی، مجتبی شیری، محمد برزگر و سعید نعیم‌آبادی که اینم خیلی بازتاب پیدا کرد. خصوصا رویا، صحبت‌های نیما نکیسا واقعا غیر اخلاقی، اتهامات عجیب و غریبی رو به معترضین وارد کرد، به نظری که مرداد پولادی بازیکن پیشین تیم ملی عکس نیما نکیسا رو گذاشته و نوشته که الهام چرخنده فوتبال. محمد موسوی بازیکن پیشین و ستاره والیبال هم صحبت‌های نماینده اردبیل در مجلس که گفته به جهنم که مرده، در واقع اسرا قربانی خردسال اردبیلی، نوشته که شما بویی، اینو موسوی خطاب به این آخوند نوشته، بویی از انسانیت نبردی، ننگ بر شما. علی شاه حسینی قهرمان بدمینتون هم عکس علی کریمی و علی دایی رو گذاشته کنارم و نوشته شرافت ایران. وحید هاشمیان هم باز عکس دایی رو گذاشته و نوشته مردم آگاهن و بهترین قاضی.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
اما بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شماری از شهروندان بامداد چهارشنبه برای استقبال از الناظر رکابی در فرودگاه تهران جمع شدند. هواپیمای حامل تیم ملی سنگ نوردی زنان ایران بامداد چهارشنبه وارد تهران شد. حضور بدون حجاب الناظر رکابی در مسابقات کره جنوبی با استقبال گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و همزمان نگرانی‌هایی را درباره برخورد احتمالی حکومت با او در پی داشته است. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی گفتگویی را با خانم رکابی پس از ورود او به ایران انجام دادند که این ورزشکار می‌گوید سهواً حجابش را رعایت نکرده است. پیشتر گزارش‌هایی از فشار بر الناظ رکابی و خانواده‌اش از سوی نیروهای امنیتی منتشر شده بود. به غیر از ورزشکاران که همچنان به اعتراضات سراسری واکنششون میدن، هنرمندان و چهره‌های فرهنگی هم در این میان همچنان اعتراض میکنن، گرچه تحت فشار حکومتی هستند. بنیامین صدر همکارم همراه ماست. بنیامین، بسیاری از هنرمندان در این یک ماه گذشته واکنششون دادن و حمایت کردن از اعتراضات سراسری. واکنش حکومت چه بوده به این حمایت ها؟
خب از همون روزهای اول رویا وقتی که این حجم از حمایت در واقع انجام شد از اعتراض‌های سراسری مردم ایران در یک ماه گذشته و بعد از مرگ مهسا امینی کشته شدن او در بازداشت گشت ارشاد، این حجم حمایت‌ها برای حکومت یکم سنگین بود و از همون روزهای اول سعی کرد که واکنش نشون بده، واکنش تون نشون بده، خواهان اون بشه که در واقع کسانی که صحبت کردن به خصوص چهره‌های سرشناس فرهنگی و هنری و ورزشی سکوت پیشه کنن یا حرفشون رو پس بگیرن، کما اینکه در یکی دو روز گذشته هم چندین نفر مجبور شدن اینگونه که حالا اعلام شده در شبکه‌های اجتماعی و گفته میشه که حرفشون رو تغییر بدن یا تعدیل کنن دست کم. اما نکته جالب اینجاست که رویا خیلی از این کسانی که تحت فشار بودن حرفشون رو پس نگرفتن، بلکه سعی کردن که به نوعی به مردم این رو منتقل بکنن که در واقع خب به دلیل سنگینی شرایط و فشاری که وجود داره اینگونه دارن صحبت میکنن، هم از فوتبالیست ها یا چهره‌های هنری و فرهنگی. نمونه آخرش هم مهران مدیری بود که خب یک فایل ویدیویی ضبط کرد و در اون توضیح میده که در واقع مالک آثارش نیست بلکه خالق آثارشه و مالک آثارش صدا و سیماست، چون پیش از این گفته بود من نمیخوام کارم از صدا و سیما پخش بشه، اما خب به لحاظ حقوقی اینگونه که آقای مدیری گفته این موضوع امکان پذیر نیست برای اینکه مالک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست. اما آقای مدیری در انتهای این ویدیو هم یک اشاره میکنه به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که میگه مراقب باشید، در این حال در لحظات پایانی ویدیو هم اعلام میکنه که این مردم هستن که باید تصمیم بگیرن و مردم خودشون میدونن که چه خبر هست. این اشاره آقای مدیری خب تعابیر بسیاری ازش شده و خیلی ها هم اشاره کردن به این موضوع که این نشون ده آقای مدیری در واقع به مردم میگه که شما هستید که باید تصمیم بگیرید و میدونید که چه خبر هست. اما این برخورد با هنرمندها و چهره های فرهنگی فقط معطوف به حالا چهره سرشناسی مثل مهران مدیری نیست، حتی نیک یوسفی جوان فیلمسازی که ویدیویی هم تهیه کرده بود برای در واقع دفاع از مردم و همینطور دفاع از حقوق زنان ایران بعد از ماجرای کشته شدن مهسا امینی و دیگر دخترانی که کشته شدن به خصوص و همینطور مردم دیگه، او هم دیروز خبر رسید که بازداشت شده و خبرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که او بازداشت شده، اینگونه که نزدیکانش گفتن و کسانی که در اطلاع داشتن از این موضوع. جدای از این پیش از این هم همایون شجریان فرزند محمد رضا شجریان، او هم اعلام کرده بود که پاسپورت خودش و همسرش ظاهرا توقیف شده، پس داده نشده. در تازه ترین خبر هم اینگونه که در شبکه‌های اجتماعی من دیدم اعلام شده که کنسرت هاش هم آقای شجریان لغو کرده. در خارج از ایران هم هنرمندها واکنش‌های زیادی داشتن به این موضوع که او هم با طعنه و کنایه و تهدید در واقع رسانه‌های حکومتی، چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی و طرفداران حکومت مواجه بوده. به طور کل فشار روی هنرمندها و ورزشکارها برای اینکه اعلام حمایت نکنن از اعتراض‌های اخیر بیشتر شده، در این حال مقاومت هم از طرف مقابل بیشتر شده.
بنیامین اشاره کردی به نیک یوسفی، کاری که ساخته بود رو تصاویرش رو در زمانی که داشتی صحبت می‌کردی بخشش رو دیدیم، اما گفتی که به درستی گفتی که اینها فقط افراد شناخته شده و در حقیقت افراد شناخته شده فرهنگی نیستن که دارن اعتراض میکنن. این حمایت‌ها همونطور که اشاره کردی هر روز داره شکل تازه‌تر و گسترده‌تری به خودش می‌گیره. از فرزندان خانواده کشته شدگان جنگ ایران عراق هم در این روزها تصاویری منتشر میشه در شبکه‌های اجتماعی که اعلام براءت میکنند از جمهوری اسلامی.
دقیقاً رو یا اتفاقا در چند روز گذشته چندین تن از خانواده شهدای سرشناس جانباختگان جنگ ایران و عراق اعلام براءت کردن از جمهوری اسلامی، که پیش از این هم مواضع انتقادی داشتن مثل خانواده باکری که مشخصا انتقاد کردن، آسیه باکری که از وضعیت موجود کشور انتقاد کرد و از برخورد به تعبیر او غیر انسانی که با مردم میشه. در روزهای گذشته چندین ویدیوی دیگه هم داشتیم که فرزندان یا اعضای خانواده کشته شدگان جنگ ایران و عراق هم اعتراض کردن و اعلام براءت کردن از جمهوری اسلامی و مشخصا گفتن که جمهوری اسلامی حق نداره که در واقع کارهای خودش رو نسبت بده به خانواده کشته شدگان جنگ و به نوعی خودش رو در پشت نام اونها پنهان بکنه. مثلا حسین ثمری که من ویدیوش هم آماده کردم و پخش میشه اشاره کرده به همین موضوع و صراحتاً به همسویی با مردم اشاره میکنه و در تقابل با سیاست‌های جمهوری اسلامی و برخورد خشنی که جمهوری اسلامی با معترضین داره اشاره میکنه.
بابا کجایی که ببینی خیابونای ایران شده الان ابو غریب و رمادی و تکریت و موصل و استخبارات؟ بابا کجایی که ببینی لباس وزوایی و باکری و متوسلیان و همتی که اینا الان تنشون کردن دیگه بوی اونا رو نمیده به خاطر اینکه 40 سال اون لباسا رو با خون شستن؟ بابا کجایی که ببینی پلاک گردن تو الان افتاده گردن من؟ من حسین ثمری، پسر جانباز و آزاده 10 ساله اکبر ثمری. من حسین ثمری، برادرزاده شهید محمد حسین ثمری که اسم اونو به یدک میکشم، شهیدی که 40 روز قابلیت برگردوندن جنازش از بین دوتا آتیش نداشتن. اعلام میکنم به نوبه خودم، به اندازه خودم، خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان هیچ گونه نسبیتی با این دیکتاتورها ندارن.
بخش از این ویدیو رو با هم دیدیم. ممنون از بنیامین صدر همکارم که ما رو در جریان فضای مجازی گذاشت. در پی ادعای فروش تسلیحات نظامی توسط جمهوری اسلامی به روسیه، اوکراین از بررسی طرح قطع دیپلماتیک روابطش با ایران صحبت به میان آورده. موضوعی که با شاهین مدرس به گفتگو می‌ذاریم، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل مقیم ایتالیا. آقای مدرس، خبرگزاری رویترز از توافق تسلیحاتی جدید جمهوری اسلامی و روسیه خبر داده. چرا جمهوری اسلامی در زمین روسیه بازی می‌کنه؟ این اتحاد استراتژیک چه نفعی برای جمهوری اسلامی اساساً داره؟
درود بر شما، درود بر مردم شجاع و شریف ایران. اجازه بدید این بحث رو از دو منظر بررسی کنیم. ببینید، یکیش مربوط میشه به همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی که جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه دارن. این همکاری‌ها رو ما در 3 زمینه باید بررسیشون کنیم و اون زمینه‌ها به ترتیب: اول، همکاری‌های اونها در زمینه فعالیت‌های ماهواره‌ای هستن که سال‌هاست داره پیش میره. از سال 82 اولین ماهواره وقتی که جمهوری اسلامی سینا 1 رو با کوزموس روسیه تونست پرتاب کنه، این همکاری‌ها شروع شد و دلیل عمدهش اینه که بتونه اون سه موقعیتی که داره برای پرتاب ماهواره رو حفظ کنه. و همچنین همواره سعی میکنه از ماهواره‌های جاسوسی روسیه هم به غیر از ماهواره‌های مخابراتی استفاده کنه، که البته کیفیت این ماهواره‌ها و تکنولوژی ماهواره‌های جاسوسی که در اختیارش قرار بگیره به مراتب پایین‌تر از اون چه خواهد بود که خود روس‌ها دارن. نمونه این موضوع رو هم در بحث ارائه و دریافت پدافند S-400 قبلا مشاهده کردیم. زمینه دوم، همکاری که با هم دارن در زمینه تغییر و به نوعی تقلید الگوهای کمپین‌های اطلاعات غلط هست که از روس‌ها دارن می‌گیرن و به خوبی دارن این بحث رو پیش می‌برن. و موضوع سوم، موضوع به نوعی الغا و پیاده سازی اون سیستم اطلاعاتی و امنیتی روس هاست که جمهوری اسلامی الان بخش اطلاعاتیش عمدتاً بعد از انقلاب 57 در این زمینه اومدن از روس ها و چینی ها الگو برداری کردن. خب این 3 بخشیه که مربوط به همکاری های اطلاعاتی امنیتی نظامی به نوعی میشه. اما یک دلیل عمده دیگه هم اینجا وجود داره و اون این چیزیه که اصطلاحاً بهش میگن مدکینگ فیز، یا اون بخشی که شاه به دیوانگی میرسه و اتفاقی که میفته این هست که این حکومت‌های تمامیت خواه وقتی که دچار بحران میشن در اون مرحله آخر اشتباه پشت اشتباه رو پیش میگیرن و دائم مرتکب اشتباهات استراتژیک بسیار بزرگی میشن و الان به نوعی برای جمهوری اسلامی نبود روسیه دیگه غیر قابل باوره و به نوعی داره سعی میکنه به هر راهی که داره چنگ بزنه تا بتونه ثبات و پیروزی روسیه رو ضمانت کنه در این جنگی که با اوکراین در پیش رو هست.
اشاره کردید به همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی به صورت مفسود بین ایران و روسیه، اما به هر حال این توافق یک تأثیراتی هم خواهد گذاشت بر روابط جمهوری اسلامی با اروپا. به هر حال جمهوری اسلامی با اروپا هنوز کار داره، نیاز داره. این توافق چه تأثیری خواهد داشت بر این روابط؟
بله، اتفاقی که میفته این هستش که الان بحث نقض عهدنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل پیش میاد. شما در نظر داشته باشید روزی که عهدنامه برجام امضا شد، موشک‌های لانچ شد و پرتاب شد که روش به عبری نوشته بودن اسرائیل باید نابود گردد، و از همون سال 2015 از اوج بحبوحه برجام به این ور شما می‌بینید که جمهوری اسلامی هرگز ذره دریغ نکرد از اینکه از تسلیح نیروهای نیابتیش و به جایی نرفت، راه به جایی نبرد این قطعنامه 2231 به نوعی. الان هم اتفاقی که داره میفته این هستش که تحریم‌های اتحادیه اروپا در این زمینه خیلی موثر واقع نخواهند شد، به خاطر اینکه درگیر یک پوشش قانونی خواهند بود که آیا بتونن ثابت کنن واقعا این پهپادها از طرف جمهوری اسلامی به روسیه ارسال شده یا نه. اما اتفاقی که میفته این هستش که اراده سیاسی بسیار قوی‌تری رو ایجاد می‌کنه بین کشورهای اروپایی، بین اعضای ناتو و ایالات متحده، برای اینکه با یک اراده سیاسی بسیار قوی تر بیان دنبال کنن مسائل دیگه‌ای که دستشون در اون باز هست علیه جمهوری اسلامی. برای مثال شما می‌بینید که وقتی که اتحادیه اروپا آقای جوزف بورل دیروز میان، اینها سوسیال دموکراتن که اساساً معروفن به نوعی انفعال در زمینه سیاست خارجی، دیروز میان بحث تحریم‌ها رو در زمینه حقوق بشر مطرح می‌کنن و میگن این تازه شروع ماجرا خواهد بود. خب میبینیم که اینها رو دارن به اون سمت سوق میدن و یک بحثی رو که اصلا و ابد ما نباید اینجا نادیده بگیریم این هستش که ایالات متحده هم 100% در این زمینه واکنش خواهد داشت و یکی از مهمترین واکنش‌ها این هست که علارغم گراهایی که از سمت جمهوری اسلامی داره به دولت مردان آمریکایی منتقل میشه، مبنی بر تمایل اونها به عدم به ادامه مذاکرات به نوعی احیای برجام، آمریکایی‌ها و کاخ سفید این بار علناً دارن اعلام میکنن که در حال حاضر اتفاقی نخواهد افتاد. حزب دموکرات مسیحی و حزب سبزها در آلمان که به هر حال مهمترین قدرت اروپا محسوب میشه دارن علناً اعلام میکنن که در حال حاضر احیای برجام گزینه‌ای نیست که روی میز باشه و این نتیجه همون اراده سیاسی که ما الان میتونیم ببینیم داره شکل میگیره در بین متحدین.
اما در اصل آن چیزی که مهمه اینه که الان اوکراین داره ادعا میکنه این تاثیرات ایرانه که در خاکش داره استفاده میشه، ایران داره تکذیب میکنه. اوکراین چه راهکاری داره برای اینکه مقابله کنه با این مسئله؟
ببینید، مهمترین راهکار اوکراین برای مقابله با این مسئله در حال حاضر، جدا از بحث دیپلماسی، جدا از بحث فشار افکار عمومی و تقویت اراده سیاسی، باید یک راهکار نظامی باشه. وقتی که بحث راهکار نظامی پیش میاد، یک کشور هست که سالهاست داره تمام پدافندهای هوایی و تمام تجهیزات نظامی هوایی جمهوری اسلامی رو به دقت مطالعه و بررسی میکنه و اون کشور اسرائیل هست. شرکت رافائل در اسرائیل اومده 2 تا سامانه گنبد آهنین و سپر آهنین رو در این سالها ایجاد کرده، توسعه داده، تجهیز کرده و اومده با مدل سازی‌های دقیق ریاضی سعی کرده تمامی این موشک‌ها حالا و این پهپادها رو، مدل سازی‌های اونها رو بررسی کنه تا بتونه با اونها مقابله کنه. خب اتفاقی که داره میفته چیه؟ الان جمهوری اسلامی شاهد 136 رو به اوکراین فرستاده و الان بحث موشک‌های زمین به زمین از دو نوع فاتح 110 و موشک ذوالفقار هست. خب اینها تمام چیزهای این خانواده موشک‌های فاتح، این موشک ذوالفقار و بسیاری از این پهپادها، اینها بحث جدید تکنولوژی‌های خیلی جدیدی نیستن، تکنولوژی‌های دقیق هستن، تکنولوژی‌های قوی دارن عمدتاً در نوع خودشون، در اون بافتاری که قرار می‌گیرن تکنولوژی‌های خوبی دارن. اما اسرائیل سال‌هاست که این شرکت رافائل و نیروهای دفاعی اسرائیل دارن بررسی می‌کنن و با اینکه اسرائیل اعلام کرده که به شکل مستقیم در این جنگ دخالت نخواهد کرد، همین که گراهایی رو به ارتش اوکراین بده باعث تعجب نخواهد بود که به اونها بگه چطور و با چه تأسیساتی میتونید با این تکنولوژی ها مقابله.
شاهین مدرس همراه ما بود، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل مقیم ایتالیا. و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که اعتراضات در برخی از شهرها و به ویژه در دانشگاه‌های مختلف ایران روز سه‌شنبه هم ادامه داشت، روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده در مورد هشدار و تأکید انجمن علمی روانپزشکان ایران به مقام‌های حکومتی از جمله وزیر آموزش و پرورش درباره خشونت‌هایی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه دانش‌آموزان و نوجوانان اعمال کردند. البته روزنامه اعتماد عمده این گزارش رو اختصاص داده به موضوع دانش‌آموزان و برای نمونه اشاره‌ای نکرده که در شهر زاهدان در روز جمعه 8 مهر ماه بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و از جمله نیروهای سپاه پاسداران و نیروی انتظامی یا همون فراجا به سوی مردم شهر اصفهان دست کم 10 کودک در این شهر کشته شدند. انجمن علمی روانپزشکان ایران در نامه خودش به یوسف نوری که وزیر آموزش و پرورش از نامه سرگشادی که نوشته به وزیر آموزش و پرورش تأکید کرده بر این که ایران عضو کنوانسیون حقوق کودکان هست و باید و موظف هست که این قوانین رو رعایت بکنه. برای نمونه این روزنامه اعتماد از قول انجمن روانپزشکان تأکید کرده که ایران بنابر ماده 19 این پیمان نامی حقوق کودکان باید کلیه اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم رو به عمل بیاره تا از کودکان حفاظت کنه. در این حال روزنامه اعتماد نوشته که کمیته حمایت از حقوق کودکان سازمان ملل هم به جمهوری اسلامی هشدار داده و تأکید کرده که باید پایبند معاهدات بین‌المللی مربوط به رعایت حقوق کودکان باشد. البته این برخوردهای خشونتبار با کودکان و نوجوانان به ویژه در زمانی شدت گرفت که علی خامنه‌ای در اولین واکنش رسمی خودش به اعتراضات سراسری اعلام کرد که باید نوجوانان رو با تنبیه هدایت کرد و بعد از اون نیروهای امنیتی افتادن به جان کودکان و نوجوانان در مناطق مختلف ایران. این هم گزارشی در روزنامه همشهری درباره آتش‌سوزی زندان اوین. البته تیترش هر جزئیات تازه از حادثه زندان اوین، اما در واقع جزئیات تازه‌ای رو اشاره نکرده بهش، بلکه همون موضوعاتی رو که بیشتر قوه قضاییه و برخی مقام‌های قوه قضاییه مطرح کرده بودن، از جمله آتش‌سوزی در بند 7 و موضوع فرار احتمالی برخی از زندانیان رو مطرح کرده و نوشته شماری از زندانیان که مجروح شده بودن غیر از 8 زندانی که کشته شدن، حالا وضعیتشون برخی هم خوب نیست و هیئت‌های ویژه‌ای تعیین شده برای اینکه وضعیت درمانی اونها رو رسیدگی کنه. این موضوع هیئت‌های ویژه رئیس قوه قضاییه برای مذاکره با خانواده‌های کشته شدگان نشون میده که ابعاد اون چیزی که در زندان رخ داده و فاجعه‌ای که در زندان اوین رخ داده وسیع‌تر از اونیست که تاکنون درباره‌اش اطلاع رسانی شده و به نظر میاد که این هیئت‌های ویژه رئیس قوه قضاییه قرار است که اقداماتی انجام بدن تا برخی از خانواده‌هایی که بستگانشون یا فرزندانشون در زندان اوین در این آتش‌سوزی کشته شدن بدون سر صدا مجرم‌ها رو بپذیرند، یا شاید مثل موارد دیگری که علی شبخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات سال 98 راهی برخی از مناطق حاشیه استان شهر تهران و استان تهران شد و پیشنهاد پرداخت مبالغی رو داده بود تا خانواده‌های کشته شدگان از اطلاع رسانی در این باره خودداری کنند. به نظر می‌رسه که این ماجرا حالا درباره زندان اوین هم در حال تکرار است.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.